بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شواره، صفحه 327، صفحه 8. لزعمه استحاله تعلق الكوكبه حرکتین مختلفتین فی زمان واحد و این کان احداهما بالعرض. بحث در احکام زمین داشتیم. حکمی رو که شروع کرده بودیم این بود که زمین ساکن است، حرکت دورانی نداره. دلیلمونم این بود که چون میل مستقیم درش هست، یا به تعبیر دقیق‌تر مبدأ میل مستقیم درش هست، نمیتواند دارای مبدأ میل مستقیم باشد و نتیجتاً حرکت دورانی براش نیست. حرکت مستقیم هم که جای حرکت مستقیم نداره، بالاخره اطرافش بسته شده یک و در مرکز خودش و در جای طبیعی خودش قرار گرفته و چیزی که در جای طبیعی قرار بگیره حرکت مستقیم نمی کند. دو، پس نه حرکت مستقیم دارد نه حرکت مستقیم دارد و نباید ساکن. این بیان ما. در مقابل افرادی معتقد شدن که زمین حرکت می کند، هم حرکتش رو تصویر کردن هم بر این حرکت دلیل اقامه کردن. تصویر حرکت رو ما دیگه سوزی دادیم، اما دلیلش رو می خواهم الان بخونم. من فقط اشاره به تصویر می کنم. دیروز همه این مباحث گفته شد که گفتیم فلک الافلاک اگر حرکت سریع رو به عهده داشته باشد، چنین که متأخرین میگویند، حرکت من المشرق الی المغرب میکند و همه اون کواکب درون خودش رو از مشرق به سمت مغرب حرکت میدهد. اما زمین که حرکت میکند باید از مغرب به مشرق حرکت کند. تا کوکب ابتداءً در مشرق دیده شود و در آخر هم در مغرب از چشم پنهان شود، حرکت زمین باید از سمت مغرب به مشرق باشد. چرخ در وقتی که داره حرکت میکنه جوری داره حرکت میکنه که اون برآمدگی که مقابل چشم ماست و نمیذاره ما کوکب رو ببینیم، اون برآمدگی از جلوی چشم ما کنار میره و ما کوکب رو در اون جایی که اسمش رو مشرق میذاریم میبینیم. اینا دیگه سجداله شد دیگه لازم میتونم دوباره تکرار هرچند بعدا تکرار میشه خودش و ناچارم اون وقت توضیح بدم، ولی با توجه به توضیحی که دیروز گفته شد، توضیح امروز هم اونی که لازم از گفته شد خیلی لازم نیست که دوباره بشه. اما دلیلشون مرکب از دو امر. یکی این که کوکب نمیتواند دو حرکت داشته باشد در یک زمان، این روشنی بدیهی است. هیچ چیزی در یک زمان نمیتونه دو حرکت داشته باشد. این دو حرکت دورانی ممکنه یه چیزی رو تل بدین رو زمین در حینی که داره دور میزنه خط مستقیم هم داره تل میکنه، اما دو تا حرکت دورانی با هم داشته باشه ممکن نیست. چون این دو حرکت در یک جهت باشن، یکی تونتر باشه یکی کنتر، یا در دو جهت مخالف باشن، هیچ کدوم شدن نیست. دو حرکت دورانی امکان نداره با هم جمع باشن مثل دو حرکت مستقیم. حالا این رو توضیح میدم. پس یک شی نمیتواند دو حرکت بکنه، اونم دو حرکت مختلف. حالا یا اختلافش به سرعت و وضعه ولو جهتش یکی باشه، یا اختلافش در جهته، یکی به سمت مشرق یکی به سمت مغرب، این شدنی نیست. یا یکی هر دو به سمت مشرق برن، یک حرکت تندتر بشه یک حرکت کمتر، یک دونه کمتره میخواد به دور حرکت کنه نمیشه. این یه مقدمه که دو حرکت در یک کوکب ممکن نیست. خب توجه کنید کوکب اصلا مگه دو حرکت میکنه که اینا میگن ممکن نیست؟ این رو توضیح بدیم. بعد از این که توضیح دادیم بگیم دیگران که میگن ممکن است چطوری جمع میکنه. اولا کوکب دو حرکت میکنه در یک زمان یا نمیکنه؟ این خودما گفتن ممکن نیست بکنه، معلوم میشه که مجنش هست که دارن میگن نمیشه. خب باید توضیح بدیم مگه کوکب دو حرکت میکنه. بعد که ثابت میکنیم بله کوکب دو حرکت میکنه، اون وقت باید بیان کنیم که دیگران چطوری توجیه کردن، متأخرینی که قائلن که کوکب داره حرکت میکنه چطوری توجیه کردن حرکت یک کوکب رو در یک زمان به دو حرکت، این چطوری توجیه کردن. این دو مسئله باید توجیه بدیم، مقدمه اول رو تمام کنیم بعد بسید را مقدمه دو. اما این که کوکب دو حرکت میکنه اینو دیگر من توجیه دارم. مثلا خورشید رو پرس کنید، من مثال به خورشید میزنم، خورشید هم کوکبه و چون کوکب کاملا شناخته شده است بهتره که مثال به او بزن. خورشید دو حرکت میکنه، یک حرکت شبانه روزی که تند انجام میشه، هر شبانه روز یک بار دور زمین میزنه، یک حرکت سالانه که کند انجام میشه 360 روز طول میکشه، 360 روز طول میکشه یا 360 روز. پس خود این خورشید دو حرکت داره و در هر لحظه‌ای که شما ملاحظش کنید مشغول هر دو حرکته، منطقه یکی رو سریع‌تر انجام میده در شبانه روز یک بار انجام میشه، یکی رو بسیتر انجام میده طولانی‌تر انجام میشه، ولی هم مشغول حرکت کندشه هم مشغول حرکت تندشه، در یک آن دو حرکت داره میکنه. خورشید و کواکب دیگه هم همینطوره، در یک آن داره دو حرکت میکنه، یک حرکت سریع یک حرکت بسیت. این جواب سوال اول که مگر کوکب دو حرکت میکنن که علما این مقدمه رو در استدلالشون هست گفتیم در دو حرکت. اما سوال دوم متأخرین دو حرکت رو چطوری توجیه میکنن؟ اونا که زمین رو متحرک نمیدونن کوکب رو متحرک میدونن، چطوری توجیه میکنن که کوکب دو حرکت شد؟ جوابش اینه که دو حرکت یکی به ذات یکی به تبع. حرکت کند خورشید مال خودش، یعنی فلک خودش داره حرکت میکنه. حرکت تند خورشید مال فلک الافلاک، فلک الافلاک داره حرکت میکنه خورشید هم میچرخونه. حرکت خورشید به حرکت تند مال خودش نیست، حرکت خورشید به حرکت کند مال خودش. پس فلک خورشید یک حرکت داره، فلک نهم هم یک حرکت داره، کوکب است که دو حرکت میکنه، یکی به تبع فلک الافلاک یکی به تبع فلک خودش. البته فلک خود کوکب هم به تبع فلک الافلاک یه حرکت تندی داره، فلک هم دو حرکت است، ولی علمی نداره. بازم یه حرکت طبعی است یه حرکت اصلی، اشکالی نداره. پس دو تا حرکت داره انجام میشه که با هم مختلف هم هست. مثل این که پرس کنید توپی رو ملاحظه کنید که موتور محرکه‌ای بهش بس کنیم بچسبونیمش، ما با دست خودمون بچسبونیمش، همون موتور رو داریم میچرخونه، هم ما داریم کمکش میکنیم میچرخونه. خب این رو دو تا حرکت رو میکنیم که یکی مال خودشه یکی مال موتورشه، یکی مال حرکت دست ماست که برای اون توپ میشه حرکت ترایی.
اون دشت
حالا فرق نمی کنه تون دشت مال دست ما یا مال چرا؟ تون دشت مال از چرا فلک و لطلاشی کن دشت مال فلک خودش. خب مقدم اول تمام شد. مقدمه اول این است که یک کوکب نمیتواند دو حرکت انجام دهد، دو حرکت مختلف، یکی بسی یکی سری. متأخرین توضیح کرده بودن، متقدمین توضیح متأخرین قبول ندارن، میگن حرکت برای یک شی باید یک حرکت باشد نه دو حرکت. این مقدمه اول. مقدمه دوم، این کوکب که دو تا حرکت می کند کدام حرکتشو می خواد به زمین نسبت بده؟ برای زمین چه نوع حرکتی قائل بود؟ حرکت بسیع کوکب رو می خواد به زمین نسبت بده یا حرکت سریع شده؟ متقدمین میگن حرکت سریع رو نه بطی. چرا؟ چون بطی یکی دوتا که نیست. خورشید حرکت بطیش 360 روز طول میکشه، ما حرکت بطیش 28 روز طول میکشه، ستاره ها حرکت بطیشون 25000 رو خورده سال طول میکشه. این حرکت های بطی مختلف هست، همه رو که میشه به زمین نسبت داره. زمین اگر حرکت بطی رو برده داشته باشه یه دونه از این حرکت رو برده داره، بیشتر که نمیتونه برده داشته باشه. حرکت های مختلفی که زمین نمیتونه انجام بده، ولی حرکت سریع یک نباخته. همه کواکب 24 ساعت یک بار یه دور میزنه، حرکت سریع یک نباخته برای همه کواکب یکسانه. اون کوکب ثابت که حرکت بطی 25000 خورده سال طول میکشه با قمر که حرکت بطیش 28 روز طول میکشه که با هم خیلی تفاوت دارن، همه شون حرکت سریعشون 24 ساعت است. پس حرکت سریع یک نباخت اینو میشه به زمین نسبت داد، لذا حرکت سریع به زمین نسبت داد. توجه کنید مقدمه اول میگه کوکب نمیتواند دو حرکت کنه. مقدمه دوم میگه به عبارت بهتر، مقدمه اول میگه کوکب نمیتواند دو حرکت کنه، پس حرکت رو باید به زمین نسبت بدید. یعنی هم از مقدمه اول نتیجه میگیره که حرکت رو باید به زمین نسبت بدید نه به کوکب. چون اگر کوکب بخواد حرکت کنه لازمش اینه که دو حرکت کنه و دو حرکت واسه بود، پس او حرکت نمی کنه، زمین حرکت می کنه. خب میگیم زمین که حرکت می کنه حرکت بطی رو بهش نسبت می‌دیم یا حرکت سریع رو یا هر دو رو؟ هر دوی که نمی‌تونی نسبت می‌دیم، چون مقدمه اولتون بیان کرد که دو حرکت نمی‌شه به یک جسم نسبت داد، دو حرکت مختلف رو نمیشه به یک جسم نسبت داد. پس دو حرکت رو یعنی بطی و سری رو هر دو نمیتونید به زمین نسبت بدید و دیشی نسبت بدید. در مقدمه دوم اینا میگم که ما حرکت بطی رو به زمین نمیتونیم نسبت بدیم، چون حرکت بطی متعدده و زمین نمیتونه حرکت های متعدد رو انجام بده، پس حرکت سری رو به اون نسبت بدید. خب نتیجه شد زمین حرکت میکنه به استناد مقدمه اول و حرکت سریع هم می کند به استناد مقدمه دوم. پس نتیجه این شد که زمین حرکت سریع عالم رو به عهده دارد. خب حرکت بطی رو چکار می‌کنه؟ حرکت بطی رو به کوکب نسبت میدیم یعنی؟ خب ابی نداره آدم ها بگن حیشت وکی مربوط به خود کوچه. اونا براشون مهم اینه که هرچی که سریع رو به زمین نسبت بده، حیشت وکی کار نداره. خب حالا قرار شد حرکت سریع رو ما به زمین نسبت بدیم. طلوع و غروب کوکب، مثلا طلوع و غروب خورشید چجوری توجیه میشه؟ توجیهش هم نیست که دیر دستی نه کلون ده، مثلا مختصرا تکرار کنم. بله درکه نوم اصلا قابل نیست، قدما اصلا قائل فرش نهم نیستن، نه قدما، متأخرین هم در ابتدا قائل نبودن فرش نهم. ارسطو همه مشکلات رو با فرش هشتم حل کرد. بعد از حدود 600 سال بعد که رسول موسی آمد، او ثابت کرد که فرش نهمی هم هست. قدما اصلا فرش نهم قائل نبودن که بگیم حرکت فرش نهم چی میشه. خب اینو داشتم عرض میکردم، طلوع غروب خورشید را با حرکت سریع زمین چگونه توضیح میکنیم؟ نه خورشید تنها، بقیه چراغ هم همینطور، منتها به خورشید دارم عرض میکنم. فرض کنید ما روی توپ خیلی بزرگی ایستادیم، اینو دیمیل گفتم، در طرف راست این توپ ایستادیم، یعنی شخصی که بیرون این توپ نیسته میگه دست راست من روی توپ ایستاد، توپ دست راست را چپ نداره. ما میگیم ما که روی توپ ایستادیم، میگیم این طرف دست راست، اون طرف دست چپه. حالا ما روی دست قسمت دست راستش ایستادیم، اون طرف که قسمت دست چپیه چراغ روشن، توپ هم خیلی بزرگ، ما این طرف که ایستادیم اون چراغ را نمیبینیم. چرا نمیبینیم؟ چون برآمدی این توپ حائل ماست و نمیذاره ما اون طرف توپ بشه چراغ روشنه یا خود چراغ رو ببینیم. این توپ داره میچرخه، میچرخه به سمت اون چراغ، یعنی به سمت مشرق، از مغرب میره به سمت مشرق، به سمت اون چراغ داره میچرخه، یعنی از دست راست داره میره به دست چپ. خب همین که داریم میره ما رو داریم میبره بالا. وقتی ما داریم میریم بالا، این برآمدگی توپ از جلوی چشم ما کنار میره، یواش یواش به جایی میرسیم که چنهو به سراشیبی داریم نزدیک میشیم، در انتهای سراشیبی اون چراغ رو میبینیم. اصطلاح میگیم که چراغ طلوع شد، چراغ طلوع شد. همین وقتی شما در زمین خورشید داشته باشید، زمین داره میچرخه به سمت این که خورشید هست، یعنی به سمت مشرق. این برآمدگی زمین جلوی ماست نمیبینیم، بعد که خود رفت بالا برآمدگی دیگه میره کنار، چنده ما میام روی این توپ میستیم، روی زمین میستیم، اون طرف زمین در سراشیبی خورشید تا خورشید دیدیم میگه خورشید طلوع کرد، در حالی که زمین به اون سمت رفت. خب بعد خورشید میاد بالا سر ما، میشه ظهر. نه خورشید به بالا سر ما، زمین داره میچرخه، ما رو میبره زیر خورشید، خورشید تا خود ثابته، یا ثابته یا حرکت کند میکنه. این دیگه برای ما مهم نیست، مهم اینه که زمین که در حرکت تند میکنه بالاخره ما رو میبینه زیر خورشید. وقتی رفتیم زیر خورشید ظهر برقرار میشه، ظهر اتفاق میفته، میشه ظهر، چون خورشید نه سمت راست ما دیگه. بعد دو مرتبه زمین میچرخه، خورشید از سمت راست ما میره پشت سر ما، تا انقدر میره پشت سر که دوباره محدب زمین از پشت ما بیاد بالا، از پشت سر ما محدب زمین میاد بالا و ما برمیگردیم فقط محدب زمین رو میبینیم. یه خوشی رفتی، خوشی دیگه نمیدونی، غروب شد. پس هر کوکبی با گردش زمین طلوعی دارد، غروبی دارد. طلوعش به این است که مهذب زمین از دلشش ما کنار برود، غروبش به این است که پشت سر ما مهذب زمین بالا بیاید، مهذب این برامدش بالا بیاید. دائما یا در هر لحظه مستمدن کوکبی از کواکب طلوع می کند، کوکبی هم در پشت سر ما غروب می کند. به عبارت روانتر کوکبی، به عبارت روانتر محجب زمین که مانع دید کوکبی بود، من اش را از دید کوکب بر می دارد و قسمت دیگر زمین محجبش مانع دید کوکب دیگر می شود. در هر لحظه یک کوکب طلوع می کنه، یک کوکب غروب. اون کوکبی که طلوع کرده محدب زمین دیگه مانع دیدش نشده، اون کوکبی که غروب کرده محدب پشتری ما اون مانع دیدش شده. اینم توجیه طلوع غروب کواکب. پس زمین رو متحرک می کنیم و می گیم که در این تحرک زمین طلوع و غروب کواکب اتفاق میفته. چه کواکب ساکن باشن که حرکت کنه و حرکت بکنه، که اصلا این دیگه برای ما مهم نیست. مهم اینه که ما طلوع و غروب کواکب رو توجیه کنیم، با حرکت زمین توجیه کنیم، دیگه جهت طلب و رفتش نیست. این گروه معتقدن که زمین متحرکه به حرکت سریعه. توضیح حرفشون، استدلالشون همه گفتشون. صفحه 327 این صفحه 82 لزعمه هم دیروز هست دادم زعمه هم نوشته، کتاب ما درست نیست، لزعمه هم درسته. لزعمه هم هم علت هست. گفتن که عبارت اینطور بود، عبارت بعض قدما در دو خط در این خط شیشون همین صفحه این توضیح این شروع بر کواکب یعنی طلوع و افول ها یعنی غروب به سبب حرکت عرض است، لا به سبب حرکت الفلک. زمین حرکت میکند طلوع غروب اتفاق میفتد، نه فلک حرکت کند. چرا اینو گفتن؟ لزعمه، چون گمان کردن که محال است یک کوکب دو حرکت مختلف رو در یک زمان انجام دهد، ولو یک حرکت بالعرض باشد یکی به ذات. متأخرین گفتن یکی بالعرض باشد یکی به ذات اشکال نداره، ولی خودما گفتن ممکن نیست دو حرکت برای یک کوکب، ولو یکی از این دو حرکت به ذات باشد و دیگری به عرض. خب چون چنین است، پس باید زمین رو متحرک بدانی. خب حالا که قرار شد زمین متحرک بدانی، کدام حرکت رو به عهده زمین میداری؟ حرکت بسیر یا حرکت سریع رو؟ میفهمد ولا یمکن هم، اونا رو ممکن نبود که اسناد بدن حرکت بسیر رو بزنی. لتعدد حرکت بسیره و اختلاف حرکت بسیر، حرکت بسیر متعدد بود، مال قمر بود، مال شمس بود، مال عطارد بود، مال زهره بود، مال مشتری زحل و نریخ بود، مال خود ثوابت بود. اینا هر کدوم حرکت کن داشتن، هر کدوم حرکت بسیر داشتن. تازه اختلاف هم داشتن از جهت سرعت بود، یعنی همین بسیرها باز میبینید بعضی هاشون نسبت بعضی سریع بودن، بعضی نسبت بعضی بسیر بودن. چون نتونستن حرکت بسیار رو اولا به خاطر تعدد، ثانیاً به خاطر اختلاف به زمین نسبت بدن، فاسند حرکت سریعت الیومیه ایلاله هست. حرکت سریع رو که باعث پیدایش شب و روز می شود و به همین جهت حرکت یومیه نامیده می شود، اون رو اسناد دادن به زمین. حرکت یومیه یعنی حرکت سریعی که شبانه روز می سازد و کوکب رو در یک شبانه روز دور زمین میچرخاند. که شدن حرکت یومیه اصطلاحا حرکت فلک الافلاکه و حرکت سریع 24 ساعت هم هست، حدود 24 ساعت رو میکشه. خب چطور حرکت سریع یومیه رو برای توجیه شروق و افول کواکب به زمین نسبت دادن؟ مگر حرکت زمین میتواند توجیه کند طلوع و غروب کوشد رو میشمد فإنها اذا تحدثت فإنها تعلیل برای اون مطلب قبله. توجه به مطلب قبل بود این شروق الکواکب و افوله ها به سبب حرکت الارض فإنها تعلیل اونه. چرا حرکت ارض، چطوری حرکت ارض طلوع و غروب کواکب رو درست میکنه؟ شما گفتید خود کواکب حرکت نمی کنن، فلکشون حرکت نمی کنه، بلکه زمین داره حرکت میکنه. شما طلوع و غروب کواکب رو با حرکت زمین خواستید توجیه کنید، چطوری توجیه میشه؟ فإنها زمین نها به ارض برمیگرده. اذا تحرکت کذالک یعنی به حرکت سریعه. و اضافه کنید، این هم اضافه کنید، حتما لازمه، من المغرب الى المشرق. کذالک گفت کنایه از دو چیز بودی، هم سرعت، هم من المغرب الى المشرق بودن. چه تا بکنید طلوع غروب رو توضیح کنید. من از خارج که طلوع غروب توضیح میکردم، فرض میکردم من المغرب الى المشرق باشه. فإنها زمین اذا تحرکت کذلک یعنی به حرکت سریع، اون هم من المغرب الى المشرق. و فرضت الکواکب ساکنتا فی افلاکها، حالا چه فرض کنید که کواکب در افلاکشون ساکنن، یا حرکت بدید کواکب رو منتها به حرکت ابطا منها، زمین منها به حرکت سریعی برمیگرده که به زمین واگذار شد، یعنی حرکت بکنن به حرکتی که ابطا است از اون سریع. خب وقتی زمین، وقتی که کواکب ساکنن یا حرکت بطی دارن ولی زمین به اون نحوی که گفتیم حرکت میکنن، زهرت لنا منها، منها یعنی منم کواکب، ظاهر میشود از کواکب برای ما هر ساعتی از جانب مشرق، ظاهر میشود ما یعنی کوکبی که محجوب بود انا دیده نمیشد، به خود بطل ارض، به خاطر برآمدگی زمین، اونی که به خاطر برآمدگی زمین دیده نمیشد حالا بر ما داره ظاهر میشه. اون وقت وحتجبت منا، مخفی میشود از ما در جانب غرب، ما یعنی کوکبی که یکون و ظاهرتن لنا، الان برای ما ظاهر است، الان برای ما ظاهر است، این محجوب می شود فی جانب غرب. هناشا من به معنی جانب غرب دید که مربوط بشه به احتجابت. خب این تکرار میشه، باعث میشه که اون فی جانب غربی که در عبارت آمده لفظ بشه. پس هناشا رو به معنی همون جایی که هست میدید جانب
شد
بله؟
جانب شد میدید
جانب شرق، هناش یعنی همونی که بود، یعنی همونی که جانب شرق بود یا بالا سر ما بود، تنها جانب شرق نه، جانب شرق بود یا بعد بالا سر ما آمد، ظاهر بود هناش، یعنی در بالای آسمان ظاهر بود، در جانب شرق آسمان ظاهر بود یا بالا سر ما ظاهر بود، این احتجاج الله از ما پنهان میشه. وقتی پنهان شد میگیم غروب کرد، وقتی ظاهر شد گفتیم طلوع کرد، وقتی پنهان شد گفتیم غروب کرد، در حالی که او حرکت نمی کنه، او طلوع نمی کنه، او غروب نمی کنه، حرکت زمین او را آشکار می کند و او را می پوشاند، آشکار شدنش می شود طلوع، پوشیده شدنش می شود غروب. خب فل انها لو تحرکت رو پیروز عرض شدم که جواب اماست. تا اینجا کلام بعض الاوائل یا زعم بعض الاوائل نقش شد و معلوم شد که این بعض قائل است به حرکت زمین و با حرکت زمین طلوع و غروب رو توجیه میکنه. این مطلب تموم شد. حالا بعد از اینکه کلام این غروب تموم شد، به کلام خود مرحوم لاهیجی باید بپردازیم. مرحوم لاهیجی میفهمد زمین ساکن است، اما زمین ساکن است، فل انها لو تحرکت، جواب اماست، یعنی چون اگر حرکت کند درش دو مبدأ میل، یکی مبدأ میل مستقیم، بشیم از دایره مستقیم جمع میشه که دیروز توضیح دادم و تصویر کردم، امروز هم باز توضیح دادم اول بس دیگه لازم نیست تکرار بشه. و اما ماقیر، خب این دو خطی که دیروز خوندم یک از این، و اما ماقیر، ماقیر رو توجه کنید میخواد ثابت کنه که زمین حرکت نمی کنه. دو تا دلیل میاره، دو تا شاهد میاره تا ثابت کنه زمین حرکت نمی کنه. مرحوم لاجی میفهمد هر دو شاهدش باطل است. باطل است یعنی احتمال خلاف برش است و این احتمال خلاف باعث میشود که نتونیم دو تا شاهدش را بپذیریم و با این دو شاهد مدعامون رو اثبات کنیم. مدعا سکون زمینه، با این دو شاهد ثابت نمیشه. چرا؟ چون احتمال خلاف در توجیه این دو شاهد داریم. توجه کنید، شاهد اول عرض کنم، ما در یه نقطه از زمین نیستیم. با دقت برنات با گوش بدید ببینید که اشتباهی رو خواهد مثلا احتیاج به تصویر داره. شما باید تصویر کنید که من چی میگم. در یه نقطه از زمین نیست، اون نقطه رو مثلا علامت میذاریم، خودمون ایستادیم دیگه، علامت شما که خودمون نیستیم. سنگی رو به طرف بالا پرتاب، سنگ دو مرتبه بر میگرده همون جایی که ما پرتابش کردیم، یفته دوباره همون جایی جلوی پای ما، یا کمی پشت سر اصلا یفته جلوی پای ما. از همون جایی که ما انداختیم به خط مستقیم بالا، به خط مستقیم میاد پایین، هم یفته رو همون رو خودم. اگر زمین بچرخد از مغرب به سمت مشرق، معناش اینه که در این فاصله که من سنگو انداختم بالا، زمین یه ذره رفت طرف مشرق، پس سنگ که میفته باید یه جانب مغرب بیفته. یعنی در هم از همون جایی که من پرتش کردم اونجا نیفته، بره نقطه قربی تر از اونجا بیفته. چرا؟ چون وقتی من این سنگو پرت کردم، این سنگ یه رو زمین که نبود، رفت بالا، زمین زیر این سنگ حرکت کرد، رفت به سمت مشرق. رفت به سمت مشرق، سنگ یه خورده قربی تر از اون جایی که من راه شدم باید بپره. یعنی باید بیفته مثلا پشت سر من، پس این من رو به شرق پشتم به قربی سنگ رو میندازم بالا. این سنگ باید بیاد در همون جایی که دست من سنگ رو پرتاب کرده بود بالا، سر من هم نمیاد، میاد اونجایی که دست من، به طوری که اگه دستم رو زیرش بگیرم دوباره میاد رو دستم. در حالی که اگر زمین حرکت کند، باید این سنگ پشت سر من که طرف مغربی میزید، تو زمین داره حرکت میکنه، رد میشه. اون قسمت زمینی که من سنگ رو از اونجا پرت کردم الان رد شده رفته و قسمت قبلی رد بود. من چون روی زمینم با حرکت زمین دارم حرکت میکنم، ولی سنگ رو فرستادم بالا، اون دیگه رو زمین نیست. اون اگه رو زمین بود با حرکت زمین حرکت میکرد، جاش عوض نمیشد. اما چون روی زمین نیست، روی هواست، زمین زیرو داره حرکت میکنه. وقتی حرکت کرد قهرن میفته خلاف جهت حرکت زمین، یعنی میفته روی نقطه قربی‌تر از اون جایی که پرتاب شد. اگر زمین حرکت کند با چنین ردی اتفاق بیفته، در حالی که این اتفاق نمیفته، سنگ دوباره برمیگرده به همون جایی که از اونجا افته بود. این نشون میده که زمین حرکت نمیکنه. این شاهد اول. اما ماقی جواب اما بعدا میگه که میگیم صفیه هم نمون یکیوز. اما ماقی من منن نه زالک، زالک یعنی حرکت زمین از مغرب به مشرق. یوجب و انلا یبعل مرمی و فل هوائه علا موزه هل ازول. فل هوا متعلق به مرمیه، حرکت زمین از مغرب به مشرق باعث می شود که اون چیزی که در هوا پرتاب شده لا یقه علا موزه اول، علا موزه اول متناظر لا یقه در موزه اولش نیفته، یعنی همون نیفتر اونجایی که از اونجا پرتاب شد، بل ان یقه یعنی بل که لازم است یافتن که یوجه رو ان یقه این سنگ پرتاب شده در جانب قرضی منهو، منهو یعنی من موزه اول، نسبت به موزه اول باید بره توی طرف قرض در جانب قرضی بیفته، در حالی که اینطور نیست، تاری باطله، یعنی سنگ میفته همون جایی که از اونجا پرتاب شده بود، نمیفته طرف قرضی تر، پس تاری باطل شد. اگر تاری باطله مقدم هم که زمین حرکت کند باطله. این شاهد اول بود که توضیح داده شد و باطل شد، نه شاهد اول بود که توضیح داده شد هنوز باطل نشد، در تفریه باطلش میکنه. اما شاهد دوم، بله اما شاهد دوم، کبوتری پرواز میکنه از زمین کنده میشه، مثل سنگی که ما پرتاب کردیم، منتها سنگی که ما پرتاب کردیم عمودی رفت بالا، عمودی هم آمد بالا، گفتیم باید در فرد حرکت زمین اون طرف سر بیفته، ولی اون طرف سر نمیفته، همون جایی میفته که از اونجا پرتاب شد. حالا کبوتر یه فرض میکنه که از زمین کنده شد، این دیگه عمودی بالا نمیره، این یا به سمت مشرق میره که زمینم بره به همون سمت میره، یا به سمت مغرب میره که خلاف حرکت زمین. البته ممکنه جای دیگه طرف های دیگه بره، اما ما داریم اینطوری فرض میکنیم که یا به سمت مشرق یا به سمت مغرب. خب این کبوتر اگر بره بالا رو هوا بیسته، البته مثال کبوتر رو میزنم، مثال تیر هم میزنم، تیری که از شما در میره فرق نمی کنه، من فقط هم مثال کبوتر رو میزنم، تو هر دوش مثل هم، تو هر دو اینطوری که یا به سمت مشرق میره یا به سمت مغرب، اینطوری فرقشون میکنه، یعنی یا به سمت جهت حرکت زمین میرن که مشرقه، یا به سمت خلاف میرن که مغرب. فقط اون کبوتر رفت بالا و ایستاد، هیچ حرکتی نکرد، مثل هلیکوپتر که اون بالا بالا میزه نبازه، همتون بازه راه نرفت، چه اتفاق میفته؟ زمین داره زیری حرکت میکنه، این حیوان اول که رفت بالا مقابل این نقطه از نقاط زمین بود، حالا ایستاده تکون نخورده، حرکت نشده، زمین زیر پای او داره حرکت میکنه، زمین داره به سمت مشرق میره، الان از اون بالا که این کبوتر ایستاده بعد از مثلا فرض کن 5 دقیقه اگر یه خطی بکشید میبینید که به قسمت دیگر زمین داره چه بعد فردی که زمین داره حرکت میکنه به قسمت قربی داره چه پس کبوتر ایستاده چه انهو به سمت قرب رفته، چه انهو تو ایستاده است، نمیشه گفت رفته. زمین وقتی داره به سمت شرق میره کبوتر ایستاده قهرن به سمت قرب، اگر بیاد پایین سمت قرب میره، نمیتونیم بگیم رفته به سمت قرب، چند نهو رفته. خب حالا اگر این حیوان به سمت قرب مثلا بال بزنه و حرکت کنه، حرکتش سریع میشه، حرکتش سریع میشه، چرا؟ چون حرکت زمین هم به حرکتش اضافه میشه، خلاف جهت زمین در حرکت میکنه، یعنی به سمت مغرب داره، زمین داره به سمت مشرق میشه، این به سمت مغرب میشه، این داره با سرعت حرکت میکنه، چرا؟ چون تنها حرکت خودش رو حساب نمی کنه، حرکت زمینم زیر او داره انجام میشه، او داره به سمت مغرب میره، زمین هم که داره به سمت مشرق میره قسمت های زیر پای کبوتر رو داره از زیر پای کبوتر عبور میده، عبور میده به سمت مشرق. اون مثال سکون کبوتر رو توجه بکنید که کبوتر اگه بالا بیسته بعد بیاد پایین، میبینید مثلا 10 متر از اونجایی که پرواز کرده بود با فاصله 10 متر آمد پایین، 10 متر به سمت غرب. حالا اگه خودشم 10 متر به سمت غرب حرکت کنه، میبینید در فاصله 20 متری آمد پایین. حالا اگه همین کبوتر به سمت شرق حرکت کنه، وقتی وای میساد 10 متر به سمت غرب میاد، حالا 10 متر به سمت شرق رفته، حرکت کردن به سمت شرق رفته، وقتی میاد پایین میاد همونجا از رو همونجا که از اینجا پرواز کرده، چون 10 متر جلو رفته بود. زمین ده متر به سمت غرب اینو عقب کشونده، این 10 متر رفته بود به سمت شرق، زمین چنده بود 10 متر این کشونده بود به سمت غرب، و حالا همون جایی میاد که از اونجا پرواز کرده. حالا مثال جوری دیگه بزنم که فرق کنه. پس اون بالا که میستاد 5 دقیقه میستاد، زمین 10 متر جلو میرفت، و این کبوتر اگر میخواست بیاد پایین 10 متر در مغرب اون جایی که پرواز کرده بود پایین میاد. حالا این وقتی پرواز کرده 15 متر رفته سمت شرق، 15 متر رفته سمت شرق، در واقع وقتی میاد پایین میبینید 5 متر سمت شرق رفته، 5 متر شرقی تر از اون جایی که بلند شده بود. روشن این دیگه تصویر میده روشن. خب وقتی که به سمت غرب میرفت 20 متر غربی تر پایین نشست پایین، وقتی به سمت شرق میره، مثالو طوری بزنم که مساوی باشه، در وقتی به سمت غرب میره پس اون 15 متر به سمت غرب، 10 متر خود زمین رفت، 15 متر هم میرفت، 20 متر غربی تر از اون نقطه که پرواز کرده بود میشه نزد. اما اگه این کبوتر به سمت شرق رفت، 10 متر زمین به سمت غرب میره عقب میبره، 15 متر زمین خودش جلو میره، در واقع 5 متر شرقی تر از اونجایی که پرواز کرده بود زمین میشه. پس در حرکت دومش که به سمت جهت حرکت زمین حرکت کرد 5 متر رو ببرد، در حرکت اولش به سمت خلاف جهت حرکت زمین یعنی به سمت غرب حرکت کرد 25 متر رو ببرد. پس معلوم میشه حرکتش به سمت خلاف حرکت زمین اسرع است از حرکتش به سمت حرکت زمین. یعنی اگر همجهت با زمین حرکت کند حرکتش کنده، اگر خلاف جهت زمین حرکت کند حرکتش کنده است. در این چونی حرکتش در هر حال یکسان 25 متر 15 متر حرکت شده، 15 متر اونجتر هم زمین میشه. از جایی که پرواز کرده 15 متر حرکت کرده به سمت شرق، 15 متر با فاصله در شرق میشه، 15 متر حرکت کرده به سمت غرب، 15 متر با فاصله در سمت غرب میشینه. فرقی نمی‌کنه. ایشون سریع تر و بیشتر بستگی به سرعت خودش داره. در فرد از فاصله 5 دقیقه 15 متر حرکت کرده، که به سمت شرق میشه که به سمت غرب. تصویر که به سمت شرق رفته 15 متر شرقی تر پایین میشینه، تصویر که به سمت غرب رفته 15 متر شرق غربی تر پایین میشینه. پس اگر قیاس توجه کنید، اگر زمین حرکت کند من المغرب الى المشرق، سنگی که بالا افتاده باید در نقطه غربی تر از اون جایی که افتاده پایین بیاد، کبوتری که پریده باید حرکتش اگر به سمت جهت حرکت زمین است کنتر باشد، و اگر به سمت خلاف حرکت زمین است تونتر باشد و تالی به کلاف سیره باطل. پس مقدر هم که حرکت زمین من المغرب و المشرق است باطل. دلیل به این صورت هم تالی اول خوندیم و تالی دوم متوسط هم سریتن چیدی فاصله میشه تایی کنی سریتن چیدی همون دیگه لازم میاد فاصله بیشتری طی کرده باشه. وقتی در یک زمان دو تا حرکت باشه، یکی 5 متر بره یکی 25 متر بره، خب حرکت 25 متری سریعتر میشه در یک زمان مسافت های متعدد. این نشون میده که حرکت سریعتر میشه. این میدونی که مسافت هست و زمان و حرکت. اگر شما مسافت ها رو متفاوت دیدید، زمان رو مساوی دیدید، تفاوت مسافت ها باعث میشه که حرکت رو متفاوت ببینید. یعنی یکی رو بطی ببینید یکی رو سریع. با وجود ان یکون حرکت و منفصل منها، حرکت رو ما نخونید، تشدیدی که بینید ما باشه غلطه، باید خط بزن، اضافه است تنوین نیست. یوجب ان یکون حرکت ما، یعنی حرکت چیزی که مثل تیر مثل کبوتر که انفصل منها جدا شده از زمین، روی زمین حرکت نمی کنه، راه نمی ره، پرواز می کنه. که اگه راه بره خب با حرکت زمین داره حرکت می کنه، یه جلوتر می ره عقبتر هرچی، اون دیگه مورد بحث ما نیست. از زمین منفصل شده، خودش رو کنده داره روی زمین پرواز میکنه. واعظ یوجبا، یعنی حرکت زمین به سمت مغرب به سمت مشرق موجب میشه که حرکت چیزی که از زمین جدا شده مثل تیر و طائر و پرنده، الا متعلق به حرکت این پرنده به جهت حرکت زمین ابتر باشد و به جهت خلاف حرکت زمین اثر باشه. لازم نیست اینطور باشه، در حالی که تالی باطله. پس مقدم هم که حرکت زمین به سمت مشرق باشه باطله. خب اما ما قیل ففیه، ایشون میفرماید که هیچ کدوم از این دو محضور در فرض حرکت زمین لازم نمیاد، چون یک احتمال بود، همون احتمال کافیست، با یدیزه شروع میکنیم محتمله، ولی همون احتمال جزمیت کلام شما رو باطل میکنه و وقتی کلامتون جزمیتش رو باطل کرد نمیتونیم حرفتون رو به طور قطعی بپذیریم. و اون احتمالیه که زمین که حرکت میکند هوای متصل به زمین هم با زمین حرکت کند. اینطور نیست که زمین حرکت کند هوا ثابت بماند، زمین حرکت میکنه هوای متصل به خودش هم حرکت میکنه. خب آنچه هم که در درون هواست به تبع هوا حرکت میکنه. زمین حرکت میکند هوا رو حرکت میدهد، هوا همون سنگی رو که رفته بالا حرکت میده یا کبوتری رو که پریده حرکت میده. آخه هیچ کدوم از این مشکلاتی شما گفتید لازم نیست، چون وقتی مثلا سنگ رفت بالا شما گفتید باید در نقطه سردیتر بیفته زمین. ما میگیم بله اگر هوا ساکن بود همین اتفاق میفتد، اما هوا هم داره با زمین میره، سنگ هم داره با زمین میره. خب سنگ وقتی با زمین رفت، پس وقتی من انداختمش بالا یه متر زمین حرکت کرد تا این بیاد پایین، خب این خودش هم به تبع زمین یه متر حرکت کرد، بنابراین درست میفته همون جایی که قبلا از اونجا پرتاب شده. یا کبوتر هم همینجور هوا داره حرکت میکنه، درون خودش هم داره حرکت میده. درست کبوتری که روی هوا حرکت میکنه مثل این که روی زمین راه بره، همون که وقتی روی زمین راه میدن حرکت زمین وجود داشت ولی او رو جا به جا نمیشن، نگر خودش راه میدن. همچنین اگر روی هوا بپره همیشن، منتها روی هوا میپره روی زمین راه میده، اون مقدار را رفتنش رو زمین و اون مقدار پریدنش رو زمین حساب میده. مقدار حرکت زمین به حرکت او کم یا کم نمی از حرکت او کم نمیشه، به حرکت او اضافه نمیشه. مقدار حرکت زمین. چرا؟ چون اون مقدار که زمین حرکت میکنه شبکه هم بره عمل میکنه به طبع هوا. روشن دیگه ظاهرا توضیح نمیخواد خیلی روشن. سنگ کوچیک که سنگ بزرگ نمیدیم بالا هر دفعه همون جا در میگردیم چه از دو افتیم یعنی میگیم جایز اینجا نگفتیم چه هست جایز اینجا احتمالش میگه البته خود امروز ساده بکنیم که هوا گازه کبوتر این هوا رو میشکن در فرض که زمین حرکت کند و هوا رو با خودش حرکت دهد شبوکت شد هوا رو میشکافه حرکت خودش سبت میشه از این کنه حرکت خودش که با شکاف هوا سبت میشه حرکت زمین که برای سبت میشه از این کنه چیز میکنه حرکت زمین رو برای شبوکت سبت نمیکنه حرکت خود شبوکت سبت میشه مثل شبوکتایی که زمین راه رو این حرکت خودش فقط برای حساب میشه حرکت زمین برای حساب نمیشه روشنی وقتی این چپ چپ هوا داره پرواز میکنه حرکت خودش برای خود سرد میشه حرکت زمین برای سرد نمیشه چرا؟ چون حرکت زمین هوا رو حرکت میدهد هوا هم کبوتر رو حرکت میدهد و اون وقت حرکت زمین به حرکت هوا و حرکت کبوتر با هم انجام می شود. پس کبوتر نسبت به زمین همون نقطه‌ای که قبلا بوده هست اونتا چون خودش هوا رو می شکافه یه حرکت مخصوص خودش برای سخت می شود. البته من گفتم امروزه ثابت شده که هوا گازه این درسته هوا گازه سابقا می رو قبل داشتم و ثابت هم شده الان که کبوتر هوا رو می شکافه دیروز هم ثابت بود که کبوتر هوا رو می شکافه این همه درسته ولی تمام اینها نشون میده که اون مقدار حرکتی که کبوتر کرده براش باید نوشته بشه اون مقدار حرکت زمین نباید به حرکت کبوتر اضافه بشه و نباید از حرکت کبوتر کم بشه چرا؟ چون کبوتر با زمین داره حرکت میکنه مثل که به زمین میسته وقتی که به زمین میسته حرکت زمین رو که ما به کبوتر نسبت نمیده کبوتر رو ساکن فرض میکنید رو همون رو وقتی را رفت به مقدار را رفتن حرکت رو قبول میکنید دارم مطلب آسان از من بیشتر بخوام تو زیره مشکل تایی شده نه اون رو میخواد باشید این ماغذن ماغیر میخواد باشید ماغیر میخواد زعم قدما رو باطل کنه ایشون یعنی مرمی لازی کنند این راه های ابتالی نیست حرف قدما باطل هست ولی این راهی که شما برای ابتالش رفتی راهی درسته راهی که ما رفته بود و اما ماغیر خفیه این راهی که بعضی ها رفتن و خواستن از این طریق سکون زمین رو ثابت کند و حرکت زمین رو نفت کند راهی درست نیست زیرا جایز است که هوایی که متصل به زمین است با آن چه در این هوا هست مثلا این کبوتر سنگ هرچی هست همه با هم یکون و مشایع لها مشایع زمین باشند زمین رو مشایعت کنند و با حرکت زمین حرکت کنند چنانچه کره یعصی که کره ناره است فلک رو یعنی فلک قمر رو مشایعت میکنند قبلا داشتیم که آتش به طبع فلک قمر حرکت میکنند خب حالا ما در اینجا بگیم هوا به تبع حرکت زمین حرکت میکنه اگه اینو گفتیم فلا یلزم و حوشه و منزالک یعنی لازم نمی آید حرکت زمین را هیچ یکی از این دو محضوری که شما گفتیم لازم نمی باشد حرکت زمین را هیچ یکی از این دو محضوری که شما گفتیم هیچ کدوم از دو محکوم لازم نیست که توضیح داده شد کذا قال المصنف به تذکره مصنف این رو در تذکره گفته تقریبا توضیح داده تقریبا توضیحش اینا البته خیلی ناقصه اونجا همین قدره اینجا توضیح بیشتر این که اینجا نوشته نداره، ولی توضیحش هم نیست کرده. بله؟ خب بله، این فهمونشون هست که در کره نار و فلک قمر محرک محیط متحرک محاطه، و در مورد بحث ما محرک این اشتباه بود، در کره نار و فلک قمر محرک به ذات محیط متحرک به ذات، متحرک به ذات محیط متحرک بالعرض محاط. اما در مورد بحث ما متحرک به ذات که زمین محاط، متحرک بالعرض که حواس محاط. این فرق نمی‌کنه اصلا، این فرق تاثیرگذار نیست، این فرق تاثیرگذار نیست. درسته که در هر دو متحرک به ذات داریم، متحرک بالعرض داریم، در یکی متحرک به ذات محیطه، در یکی متحرک به ذات محاطه، در یکی متحرک به عرض محیطه، در یکی محاطه. این تفاوت اصلا، این تفاوت در مسئله ما و در بحث ما اصلی نداره. بله؟ محاط محیط به شرطه، محاط به شرطه،
نه محاط
محاط میتونه محیط به شرطه بدن دیگه، محاط محیط به محاط چسبیده، محیط وقتی به محاط چسبیده میشه، یعنی وقتی شما حرکت میکنید لباستون هم که دور تنتونه حرکت میکنه، لباس محاط محیط رو شماست، اما شما که محاطید لباسی رو که محیط حرکت میکنه شدنی عیبی نداره. چه فرق میکنه محاط محیط رو به چرخاند یا راه بذارن، یا محیط محاط فرق میکنه؟ عدوست درست، هر دو نمونه داره. همین لباسی که الان تن ماست محاط ماست، محیط ماست، و ما محاط او هستیم. مایی که محاطی حرکت میکنیم، محیط هم حرکت میکنیم. حالا زمینی که محاط حرکت میکنه، هوا هم که محیط حرکت میکنه، عیبی نداره، نمونه شده. خب حکم سوم هم تموم شد، حکم چهارم تموم شد. حکم پنجم این است که زمین شفافی، این که جلسه آنجا باید بخونیم.